صبح بخیر، 7:30 دقیقه. میخوایم بریم سراغ ورزش و مطمئنم که مفصل عرفان کرمی عزیز برامون خواهد گفت از تیم ملی فوتبال ساحلیمون چقدر حیف شد، ولی چقدر افتخار، پر افتخار بود این باخت واقعا. قبول داری عرفان؟ سلام.
سلام آقای امیدی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام به شنوندهای محترم رادیو تهران و برنامه به امید دیدار. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم توی این عید بزرگ و جا داره که تبریک و تهنیت عرض کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، و امروز در خدمتتون هستم. متاسفانه بله، ما دیروز در کمال شایستگی تو ثانیه های پایانی برد 2-0 رو با شکست 3-2 عوض کردیم که اتفاق تلخی بود، اما برای بچه‌ها فوق‌العاده درخشیدن، فراتر از انتظارها ظاهر شدن، چه به لحاظ زیرساختی چه به لحاظ امکانات. ما خب شرایط در واقع مطلوبی نداشتیم حقیقتا توی فوتبال کشورمون، خصوصا حالا غیر از فوتبال بزرگ سالان و جام ملت‌های آسیا و اینا که بررسی کردیم، رده‌های فوتسال، فوتبال ساحلی و اینها همیشه مظلوم واقع شدن، ولی بچه‌ها همیشه فوق‌العاده درخشیدن. نتونستیم برزیل رو دوباره شکست بدیم و باید امروز رده‌بندی رو برگزار کنیم. بله، در مقابل بلاروس قرار است 7:30 دقیقه قرار بگیریم.
ایتالیا هم بلاروس رو برد.
ایتالیا هم تو ضربات پنالتی تونست بلاروس رو شکست بده و به فینال صعود کنه و همراه برزیل. اونها از ساعت 7:30 شب به وقت ما در دبی فینال رو برگزار می‌کنن تا پرونده جام جهانی فوتبال ساحلی هم بسته بشه.
ما رده سوم رو طالب دست آوردیم.
بله، یک بار ما به عنوان سوم رسیدیم. بله، تکرار میکنیم انشاءالله. اون موقع به تاهیتی باختیم در نیمه نهایی، تاهیتی که این دوره تونستیم شکستش بدیم. برزیل رو هم قبلا ما برده بودیم، تیم رنگ یک جهان رو برده بودیم، ولی دیشب هم کاملا نزدیک بودیم به برد. یک غفلت و شاید بی‌تجربگی و شاید اون خستگیه باعث شد که ما نتونیم از صد تیم ملی برزیل بگذریم. بعد شانس هم بودیم انصافا، یکی دو تا تیر زدیم، ولی به نسبت بازی گذشته کسایی که همه بازی ها رو دیدن از آن میکنن که تیم ملیمون اون عمل کرده همیشگیش رو نداشت و خب خیلی توی دفاع ما پر اشتباه ظاهر شدیم. دو سه تا توپ هم آوردن که گلرامون گرفتن، اونا هم به تیر دروازه ما زدن.
بابا برزیل بود دیگه.
آره دیگه برزیل بود، ولی
گوشه ذهنمون داشته باشیم
اینا کجا و دوستان رونالدینیو و روبینیو اینا کجا. کاش میگفتن اونا بیان، حداقل آدم به اونا میباخت. نمیشه اونا هم چون ساحلی بازن ها، خیلی حساب.
آره من یادم روماریو بازی میکردیم، آره. رونالدینیو هم همینطور.
بله بله، اونا هم ساحلی بازن.
ما هم خودمون خدا دو عزیزی مثلا یادم فوتبال ساحلی دوره
بازی کرد. همه بر بچه هایی که حالا بودن و هستن دستی بر آتش ساحلی و سالونی هم دارن دیگه.
و مربیمون ایرانیه.
مربیمون بله ایرانی بود. البته مربی تیم ملی برزیل آقای اوکتاویو هم سابقه کار توی تیم ملی ما رو داره و اصلا بی تاثیر نبود حضورش روی نیمکت برزیل. و سالیان سال فعالیتی که انجام داده بود توی ایران و شناختی که داشت، اصلا این نسلی که اومدن بالا زیر نظر آقای اوکتاویو فعالیت کرده بودن از سنین
پایین. لیگ هم داریم دیگه، لیگ فوتبال ساحلی.
بله، لیگ حسابی پروپیمون و در واقع خصوصا توی جزیره کیش شهرهای ساحلیمون مسابقات برگزار میشه، همیشه هم تب و تاب داره. ولی دیگه حالا تیم ملیمون یه مقدار مشخص‌تر مسابقاتش پوشش داده میشه.
لژیونر هم داریم؟
لژیونر نمی اطلاع ندارم، حتما سرچ میکنم و اطلاع میدم خدمتتون.
ولی اگر من نداشته باشیم فکر میکنم یه اتفاق بیفته. دروازه‌بانمون که خیلی خوبه.
آره این آقای میرجلیلی گلرمون که فکر کنم معروف‌ترین دروازه‌بان جام شد.
آره
یعنی صفحه فیفا که هر بازی ازش یه پستی میذاشت و گلزنم بود حساب. دیروز
الان به چی بگیم؟ بگیم دست طلایی، بگیم پا طلایی. آقای میرجلیلی هم گل میزنی هم توپ میگیری،
خیلی یه تک به تک خیلی مهمم روی 2-1 گرفتش. آره. دیروز من بازیو میدیدم
جفتشون خوب بودن،
بی‌نظیر بودن واقعا، همه خوب بودن، تیم ملی بودن که همه دوست داشتیم موفق بشن. این اتفاق حالا موفقیت رو بستگی داره چی تعریف بکنیم، ولی خب با قهرمانی همراه نشد دیگه.
آره خوب بود، سرمون بالاست و بهشون یک خسته نباشید جانانه میگیم.
بله همینطوره.
و دیگه ارفان عزیز.
بله، آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی چین شد بعد از ناکامی در تیم ملی عمان در صعود به دور حذفی جام ملت‌های آسیا و در واقع اونها ناکامی که مقابل قرقیزستان داشتن و نتونستن به مرحله بعدی صعود کنن و البته انتقادهایی که از آقای برانکو میشد، آقای برانکو بین پرسپولیس و تیم ملی چین تیم ملی چین رو انتخاب کرد و تصمیم گرفت که آینده کاری خودش رو در یک تیم ملی مجددن پیگیری کنه که مربی دوست داشتنی بدون تردید برای مردم کشور ما، خصوصا تیم قرمز پایتخت. از پرسپولیس گفتیم، از غیبت شهاب زاهدی در تمرین این تیم هم جا داره بگیم که تمرین دیروز پرسپولیس در حالی برگزار شد که شهاب زاهدی دوباره تو این جلسه تمرینی حضور نداشت تا شایعات پیرامون جدایی خودش رو قوت ببخشه. گفته میشه که اون امروز مذاکرات خودش برای جدایی رو انجام میده تا احتمالاً اردوی سرخپوشان رو ترک کنه.
باید بره خارج از کشور.
آره، حالا اینکه چی شد به یک بار بعد از رفتن یحیی گل محمدی شهاب زاهدی به این شکل تغییر کرد نظراتش در خصوص موندن و ادامه فعالیتش در پرسپولیس، جای سوال استنباط شخصی من اینه که امید زیادی داشت شهاب زاهدی برای حضور در تیم ملی فوتبال کشورمون تو جام ملت‌های آسیا و تصمیم گرفت توی سال منتهی به جام ملت‌ها بیاد توی لیگ خودمون بازی کنه. شاید بیشتر دیده بشه که این اتفاق نیفتاد و بعد از رفتن یحیی هم انگار خیلی ارتباط خوبی با عثمان ویرا نداره و میخواد پرسپولیس رو ترک بکنه.
بازی کنم انگار گرفت پرسپولیس.
بله، محمد خدابندلو بالاخره به آرزوی دوران کودکیش رسید. یک ویدیویی چندین بار در فضای مجازی دست به دست شد از حضور محمد خدابندلو در دوران نوجوانی روی سکوی ورشگاه آزادی توی بازی پرسپولیس و تشویقی که انجام میداد در واقع روی سکوی ورشگاه آزادی و از آرزوش اون موقع گفت و بالاخره این آرزو محقق شد. خیلی پافشاری کرد و بالاخره تونست به پرسپولیس بپیونده. هافبک خلاقه، یکی از خوبای ملی پوشمون میتونه در آینده باشه محمد خدابندلو که در مثل رفسنجان بازی کرده، در پیکان بازی کرده، سابقه عضویت در گلگهر رو داره و حالا به پرسپولیس اومده.
ولی الان هافک پرسپولیس شلوغ نمیشه، خیلی ترابی هست، سروش رفیعی هست، خدابندلو هست،
امید علی شاه هم میتونیم به این لیست اضافه بکنیم. ولی خدابندلو بازیکنی بود که یحیی گل محمدی دو فصل میخواستش و به دلایل گوناگون و قراردادهایی که داشت نمیتونست بیاد به پرسپولیس و انگار آقای ویرا هم که خب دستیار آقای گل محمدی بودن اعتقاد جدی به محمد خدابندلو داشتن و احتمالاً جاش تو ترکیب پرسپولیس محفوظ باشه. حالا شاید به عنوان بازیکن فیکس نه، ولی به عنوان بازیکن جانشین شاید تو هر بازی ما شاهد حضور محمد خدابندلو در پرسپولیس باشیم و البته به عملکردش هم بستگی داره دیگه، میتونه خودش رو تحمیل بکنه به ترکیب این تیم. رضایت‌نامه‌اش 8 میلیارد تومان برای پرسپولیس آب خورد و
از کجا خریدنش؟
از مثل رفسنجان و در حالی که همه ناامید بودن، خودش هم دیگه برگشته بود به تمرینای مصر، چون مثل شهاب زاهدی اون هم تمرینات شرکت نمی‌کرد ولی برگشته بود، اما به یک باره ورق برگشت و دیروز قراردادش رو پرسپولیس ثبت کرد. استقلالی هم یه دونه بازیکن داشتن که جدا شد دیروز از ترکیبشون و بلافاصله لژیونر شد. عارف غلامی توی فضای مجازی هم یک پست رو منتشر کرد، از هوادارهای این تیم خداحافظی کرد و به تیم فوتبال زرینسکی موستار در کشور بوسنی پیوست. عارف غلامی مدافع استقلال. بله، آقای امیر قلعه‌نویی توی برنامه فوتبال برتر که حاضر شدن به طور جدی از آقای افشین قطبی دعوت کردن که توی کادر فنی تیم ملی بهشون کمک کنن و حالا انگار گمان زنی ها مبنی بر پیوستن آقای قطبی به کادر فنی تیم ملی فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، فوق‌العاده جدی‌تر شده مذاکرات و به محض بازگشت آقای قلعه‌نویی از عربستان که برای تماشای بازی سپاهان و الهلال به این کشور سفر کرده بودند، انگار قرار مذاکرات نهایی انجام بشه و باید ببینیم که تفکرات افشین قطبی به بدنه کادر فنی تیم ملیمون تزریق میشه یا خیلی
بیاد دستیار قلعه‌نویی بشه قطبی.
خیلی عجیبه اگر قبول کنن، مگر اینکه در سمت فرضاً مدیر فنی تیم، سمتی غیر از دستیاری، چون به هر حال ایشون خودشون سرمربی تیم ملی ما بودن بعد از آقای قلعه‌نویی هم. در واقع سرمربی تیم ملی ما شدن.
ممکن نیست مثلا تیم امید و اینا رو بگیرن؟
اصلا بعید نیستش، اصلا بعید نیست، ولی خب مشخصا برای تیم ملی بزرگسالان و این تغییر نسل آقای قلعه‌نویی انگار میخواد از آقای قطبی استفاده کنه. آقای قطبی سالیان سال سابقه فعالیت در آکادمی‌های فوتبال کره جنوبی رو داره، سابقه فعالیت در کره شمالی رو داره، توی چین فعالیت کرده.
قلب شیرم دارن
جان،
قلب شیرم دارن.
آره دیگه، پرسپولیس هم ایشونو خیلی دوست دارن و تونست بالاخره اتفاقات خوبی رو برای فوتبال کشورمون رقم بزنه، گرچه توی جام ملت‌ها موفق نبود ولی توی رده باشگاهی یک قهرمانی رو به دست آورد و همیشه توی رده‌های پایه و توی استعدادیابی موفق بود آقای قطبی، که امیدواریم حضورش، حضور احتمالیش در تیم ملی ما بتونه زمین ساز اتفاقات درخشان باشه. آقای امیدی عزیز، یه ذره از فوتبال موافقی فاصله بگیریم بریم سراغ رقابت‌های کشتی آزاد؟ یعنی اصلا بریم از ورزش‌های توپی بیایم بیرون، بریم به
سراغ پلنگ مازندران،
روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه جهان رو با هم دیگه بررسی کنیم که چه اتفاقاتی درش افتاد. پیروزی تیم‌های بانک شهر ایران و نماینده هند در دور نخست رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه جهان دیروز اتفاق افتاد. در هشتمین دوره این رقابت‌ها شنبه 5 اسفند ماه تو خونه کشتی که در شهر تونکابون قرار داره، در پایان دور نخست این مسابقات تو گروه A نماینده ارمنستان با نتیجه 7-3 مقابل نماینده هند به پیروزی رسید و در گروه B هم بانک شهر با نتیجه 8-2 از صدر نماینده قرقیزستان گذشت. شکست دور از انتظار یزدانی یکی از اتفاقاتی بود که افتاد. تو وزن 74 کیلوگرم امیر محمد یزدانی مقابل آقای تولبردیو شکست خورد 9-8 تو یک دیدار فوق‌العاده نزدیک. این شکست اتفاق افتاد که همه منتظر پیروزی امیر محمد بودن که رقم نخورد این اتفاق، ولی خب تو دیدارهای بعدی ما امید داریم که اینطوری بشه. از ورزش‌های توپی فاصله گرفتیم، دوباره برگردیم بریم سراغ والیبال که دیروز دومین بازی فینال لیگ برتر بانوان برگزار شد. آقای کیومرسا هاشمی وزیر ورزش این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند و به اهمیت ورزش بانوان تاکید کردند. آرمین پاکزاد در کاپ آسیایی بغداد در رشته تیراندازی با کمان مدال برنز رو به دست آورد و در دیدار رده‌بندی به مساف کمانداری از قزاقستان رفت و با نتیجه 148-139 به پیروزی رسید و مدال برنز این رقابت‌ها رو از آن خودش کرد. و توی رده سنی کمتر از 16 سالم توی رشته تنیس ما یک افتخار بزرگ رو به دست آوردیم. قهرمانی تیم تنیس ایران در دیویس کاپ در رده سنی کمتر از 16 سال دیروز اتفاق افتاد که تیم ملی پسرانمون تونستن به عنوان قهرمانی برسن و جواز حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی رو به دست بیارن. و امروز خب سعی کردیم که مقدار مفصل‌تر بپردازیم به تمامی اتفاقات حوزه ورزش کشورمون در رشته های تنیس، در رشته تیراندازی با کمان، کشتی، والیبال، فوتبال و البته فوتبال ساحلی.
متشکرم از تو عرفان کرمی. خانم ها آقایان، به امید دیدار ویژه برنامه سالروز ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم شما میشه از رادیو تهران در یک روز برفی بسیار زیبا. اگر هنوز بیرون رو نگاهی ننداختید، تازه از خواب بیدار شدید، هنوز با خبر نیستید از اینکه چقدر قشنگ منظره خارج از منزل، برید پای پنجره یه نگاه بنزید، لذتش رو ببرید، برف قشنگی داره میباره.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود و با هر برگ رنگ، بی گمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
اگه مشکلی با کاغذبازی های زیاد در یک سازمان یا ارگان دولتی دارید، یا اینکه احساس میکنید یک نهاد کار خودش رو به درستی انجام نمیده، یا اینکه به عنوان یک تولید کننده انتظار حمایت بیشتر از کارآفرینی و محصولتون رو دارید، باید به فکر تغییر باشید.
میتونن به سرا اون نماینده یا اون کسی که نمیتونه کاری انجام بده استیضاح کنن.
اگر دولت در یه جای کوتاهی کنه، اونا میتونن بخواهن و سرا توضیح بخواهن، استیضاح.
نماینده باید درست انتخاب بشه که وقتی که میره تو اون مجلس واقعا نماینده مردم باشه، بعد اون قدرتی که دارن درست میتونه استفاده کنه، میتونه استیضاح کنه وزرا رو، رئیس جمهور رو بازخواست بکنه.
اگه مجلس قوی باشه میتونه دولت و اون افرادی که کارهایی که انجام میدن اونا رو برکنار بکنه.
تغییر و تحول در کشور به دست مردم انجام میشه، مردمی که قانونگذاران رو با رأی مستقیم خودشون وارد خانه ملت میکنن.
پس باید نمایندگانی انتخاب کنی که صدای مردم رو شفاف، واضح و دقیق به دولت انتقال بدن و دولت بخوان که به اینا عمل کنه.
حداقلش اینه که دولت میدونه یک نهاد ناظر مراقبش هست که آقا این دولت که از قوانین تخطی نکنه.
مدیر باشن، مدبر باشن، باسواد باشن،
افراد مؤمن، متقی،
انقلابی بودنشون،
از مردم برخواسته باشن.
یه مجلس خوب از رأی دادن خوب میاد. اگه مردم رأی خوب ندن، رو بینش رأی ندن، مجلس همون مجلس ضعیفه.
هر چقدر که یک نماینده از تخصص و دغدغه بالاتری برخوردار باشه، کیفیت قوانین هم در کشور بهبود پیدا میکنه.
مردم خیلی جدی و پرشور توی انتخابات شرکت کنن، اون نماینده اصلح رو انتخاب کنن که اون نماینده بتونه حرفشون رو به دولت برسونه.
قوانین درست و دقیق اثری مثبت رو بر زندگی شهروندان میگذاره.
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات.
شهر آفتاب، رادیو تهران.
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنن، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد.
شما توی انتخابات شرکت میکنی؟
قطعا شرکت میکنم، این یک وظیفه
همه در انتخابات شرکت بکنن.
یک وظیفه شهریه که همه باید در این نقش سهیم باشن.
حالا طبق وظیفه‌ای که ما داریم و به خاطر اینکه می‌خوایم خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم، حتما انشاءالله شرکت می‌کنیم.
صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. میشه تحول. پایه تحول بنابراین، پایه تحول بنابراین.
روح سحر در جان ما جاری روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
صبحتون بخیر، 7:51 اینجا به امید دیدار رادیو تهران و همکنون مهمان داریم، فرماندار محترم ملارد جناب آقای امین اسدی همراه ما هستن. آقای اسدی سلام، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه و صبح همه عزیزان شنونده رادیو تهران و عید شما مبارک باشه.
ارادتمندم. جناب اسدی، از مقدمات برگزاری انتخابات در ملارد بفرمایین، اوضاع چطوره؟ چه اقداماتی صورت گرفته؟
خدمت شما عرض کنم که در حوزه مشت شامل ملارد و شهریار و شهر قدس میشه، الحمدلله از ماها پیش در واقع اقدامات خوب برای برگزاری یک انتخابات باشکوه آغاز شده. ما ملارد خدمت شما هستیم و الحمدلله همه چی خوب و مناسب هست برای یک انتخابات خوب مثل راهپیمایی با شکوه مردم. ایشالله حضور مردم رو خیلی پررنگ و با شکوه در این انتخابات روز 11 اسفند ایشالله داشته باشیم.
انشالله. تخلف خاصی تا به حال آیا مشاهده شده یا
خیر؟ الحمدلله مشکل خاصی نیست و اون رقابت و رفاقتی که باعث بین کاندیداها باشه و کار رو پیش برن دارن پیش میبرن. ما در بحث حضور حد تکثری و سلامت و امنیت بیشتر انرژی داریم میگذاریم و خدا رو شکر هیچ مشکل خاصی نداشتیم که قابل گفتن باشه. همه چی هم داره خیلی طبیعی پیش میره، انشالله که با همین روند و تبلیغات خوبی که عزیزان با رعایت قانون دارن تو شهرستان کار رو پیش ببریم و انشالله عرض کردم یک انتخابات مثل همه انتخابات خیلی خوب گذشتمون یک انتخابات خوب در شهرستان داشته باشیم. مردم شریف و نجیب شهرستان ملارد معمولا در موضوعات که به هر حال خیلی بر نظام مهم هست و باید حضور داشته باشن حضور داشتن، این دوره هم قطع به یقین حضور پررنگی خواهند داشت.
چند نفر رقابت میکنن برای ورود به مجلس در ملارد؟
مجموعا در حوزه مجلس به شهرستان عرض کردم
شهریار و شهر قدس،
آخرین آمارمون 110 نفر هستند که به هر حال در این شهرستان در واقع کاندیدا بودن و تایید صلاحیت شدن و ایشالله بین این 110 نفر رقابت صورت خواهد گرفت. یک نفر از این 110 نفر در این حوزه که عرض کردم ایشالله انتخاب خواهد شد.
خیلی، پس رقابت فشرده یه دیگه، از بین 110 نفر بناست که یک نفر انتخاب بشه، حتما کار سختیه و امیدوارم که انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشن مردم شریف ملارد، شهریار و شهر قدس. اگر نکته پایانی هست بفرمایید آقای اسد.
من اعتقادم هستش که این مردم همیشه هم حضور خیلی معنادار دارند و هم انتخاب آگاهانه. ایشالله با بررسیه که میکنن و قطع به یقین با درک شرط خاص جامعه، ایشالله مثل راهپیمایی بسیار پرشور حضور خواهند داشت و قطعا هم انتخاب خیلی خوبی رو برای شهرستانش رو خواهند داشت ان شاء الله.
به امید خدا. متشکرم جناب آقای اسدی، فرمانده.
سپاسگزار شما هستم از اینکه زمان در اختیار من گذاشتین و شما رو به خدای منان میسپارم.
اگر خودمون انتخاب نکنیم در طرح و انتخاب دیگران خواهیم.
که وقتی که یه کفش رو دوست نداریم یکی دیگه برامون انتخاب کنه.
وای باحال که شما خودت پای صندوق رأی نری و خودت انتخاب نکنی مدیریت مملکت.
حالا چطوری سرنوشت کشورمون و آینده‌مون و بچه‌هامون رو می‌خوایم بدیم یکی دیگه برامون انتخاب کنه، برامون
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین.
شکوه تهران در 11 اسفند دیدنی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به عنوان منتظران ظهور اون حضرت و کسانی که خود رو باوردار ایشون و شیعه و پیرو اون حضرت میدونیم، باید تلاش بکنیم که در مسیر همراهی با اون حضرت زمینه‌ها و مقدمات این همگامی رو هرچه بیشتر فراهم بکنیم. شیعه بودن به معنای همگام بودن و همراه بودن و پیرو بودن هست و این پیروی نیاز به درک معیارها و شاخصهای این مسیر هست. در دوران پیش از ظهور در مضامین روایی ما ذکر شده که شناخت حق از باطل و درست از نادرست دشوار میشه و حد و مرز اینها به طور مشخص برای مردم روشن نیست و باید هرچه بیشتر تلاش بکنیم که به این حقیقت هرچه دقیق‌تر و روشن‌تر بازگردیم و این جز با تأمل، جز با دقت، جز با شناخت و با روشنبینی تحقق پیدا نخواهد کرد. که ما باید مشاهده بکنیم که چه مقدار از اوقات خودمون رو صرف حرف و ادعا میکنیم، چه مقدارش رو صرف شعار و ابراز احساسات میکنیم و چه مقدار صرف شناخت و معرفت و کسب آگاهی میکنیم و چه مقدار در مسیر عمل و تحقق واقعی معیارهای الهی در زندگی خودمون تلاش میکنیم. همه اینها ویژگی هایی است که باید دقیقاً مورد ارزیابی و محاسبه قرار بگیره و نمره و امتیاز ما در این مسیر وابستگی به حقیقت پایمردی و استواری ما داره. هرچه که شناخت ما دقیق‌تر و بهتر باشه، هرچه که بیشتر اهل عمل باشیم و دین در زندگی ما بیشتر تحقق پیدا بکنه، ما در مسیر انتظار و در مسیر همراهی با امام اعظم